ارتباط و خدمات افراد متوجه شدن که شاید بتونن تاثیرگذاری در واقع بیشتری رو از طریق این نوع رسانه‌ها در بخش‌های مختلف داشته باشن و کم کم زمینه ساز ایجاد یک بستری شد که در اون هم اشخاص هم کسب و کارها روی آوردن به این که بتونن در کنار کانال‌های دیگه تبلیغاتی در این رسانه‌ها خودشون رو معرفی بکنن.
یه نگاهی داشته باشیم آقای دکتر به بحث روش‌های فعالیت توی این نوع از بازاریابی، یعنی بازاریابی شبکه اجتماعی.
بله، خب مسلماً خمیرمایه و اون در واقع ابزاری که ما به واسطه اون میتونیم یک ارائه موثری داشته باشیم در فضای مجازی در واقع در شبکه‌های اجتماعی بحث تولید محتوا است و در ارتباط با بحث تولید محتوا کلمه کلیدی اینجا مطرح شد به نام بازاریابی محتوا. یعنی شما به واسطه محتوایی که تولید میکنید که میتونه فیلم، عکس، اینفوگرافی، ویدیو و هر اون چیزی که در واقع برمیگرده به یک محتوا، به واسطه این شما بتونید یک محصولی رو ارائه بهتری ازش داشته باشید. یکی از در واقع روش های بازاریابی محتوا برمیگرده به بازاریابی محتوای بر اساس محتوای تولید شده توسط مخاطبین. یعنی یک روش بسیار موثر که توسط بسیاری از کسب و کارها این الان داره استفاده میشه و در واقع کنه مطلبش این هستش که شما بتونید به واسطه محتوایی که مخاطب تولید میکنه ارزش و اعتبار برند و حالا نام تجاری خود رو بالاتر ببرید. این نوع در واقع رویکرد نسبت به شبکه‌های اجتماعی رویکردیه که علاوه بر در واقع اعتماد سازی باعث میشه که محتوای شما توسط مردم دست به دست بچرخه و اصطلاحا میگیم که مردم به جای شما تبلیغات میکنن. و این سبک از در واقع بازاریابی تو شبکه‌های اجتماعی سبکی هستش که بسیار الان طرفدار زیاد داره و ازش داره استقبال میشه.
برچسب زدن یا اصطلاح حالا لاتینش تگ کردن رو میفرمایید؟
نه، این نکته که عرض کردم بحث محتوای تولید شده توسط
برای خود محتوا هست، اینکه فرمودید دیگران تبلیغ بکنند رو من متوجه خوب نشدم.
اون ببین برای این اساس هستش که شما وقتی که یک محتوایی رو مخاطب احساس میکنه که یه فردی مثل خودش این رو تولید کرده، نه خود اون صاحب کالا، بیشتر به سمت این میره که اون رو برای دیگران ارسال بکنه. برای
از سوی خود صاحب اون کارخونه نشان تجاری نیست، بیشتر جذب میشه که تبلیغ بکنه و جابجا بکنه و
بله، مثلا شما در نظر بگیرید یک کتابی منتشر میشه توسط انتشارات، یک فرد این کتاب رو میخونه و خیلی تاثیر میذاره تو زندگیش، میاد و این برای این کتاب یه محتوا تولید میکنه، یه ویدیو یک دقیقه‌ای درست میکنه از اینکه من این کتاب رو خوندم و تو این زمینه از زندگی منو بسیار کمک کرد، اینو پخش میکنه تو شبکه اجتماعی. مردم وقتی این رو میبینن خیلی بیشتر رغبت پیدا میکنن که اون کتاب رو یک بخرن، دو این رو برای دیگران بفرستن، تا اینکه فرض بفرمایید که خود ناشر و خود انتشارات اون کتاب رو براش محتوا تولید بکنه. یعنی اگر ما در کسب و کارهامون به این فکر بکنیم که به چه صورت و چگونه مخاطب رو تهییج بکنیم و ترغیب بکنیم به اینکه محتوا رو تولید بکنه، میتونه یکی از راهکارهای موثر در بازاریابی شبکه‌های اجتماعی باشه که به عنوان یک فقط راهکار خدمتتون میگم میتونه دادن جوایز و همچنین تخفیف‌های شگفت‌انگیز به افرادی که این کار رو میکنن و حتی مقادیر مبالغ، یعنی مبلغ به افراد داده بشه که برایشون تولید محتوا رو مردم انجام بدن نه خود صاحب کالا.
آها، بسیار عالی. یکی از تکنیک ها بود همین موردی که حضرت علی اشاره کردین جزو تکنیک های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی. بازم میتونین تکنیک دیگه ای را اگر حضور ذهن دارین بهش اشاره بکنین که کمک بکنه کسانی که دارن این کار رو انجام میدن، محصول خودشون رو توی شبکه‌های اجتماعی تبلیغ میکنن و معرفی میکنن، این تکنیک کار رو بدونند و استفاده بکنن. یکیش همین مورد بود که خودشون تولید محتوا انجام بدن، دست به دست بشه، نه به صورت خیلی مثلا شیک و پیک باشه و چنین و چنان باشه، شاید خیلی استقبال نشه. مورد دیگه یا میتونید بهش اشاره کنید؟
ببینید کار دیگه که میشه انجام داد این هستش که شما در واقع محتوای از پشت صحنه در واقع تولید خودتون به مردم نشون بدید. یکی تغییراتی که در فضای بازاریابی امروز افتاده، اگر ما به 10 سال پیش برگردیم، در واقع ذائقه مخاطب ذائقه‌ای بود که میپسندید یه چیزی در واقع به صورت کاملا اوتو کشیده بهش نشون داده
شد.
ولی الان ما اگر بیایم حتی به عنوان صاحب کالا یک رستوران داریم، همون ناشه دوربین رو برداره بره در واقع توی چاپخونه رو فیلم بگیره، زمانی که کتاب داره صحافی میشه، توی رستوران زمانی که غذا داره پخت میشه رو به مخاطب نشون بدیم، یعنی اصطلاحا نوع محتوای پشت صحنه‌ای باشه، نه اون چیزی که تموم میشه. شما اگر با این سبک در واقع تو شبکه اجتماعی کار بکنید که دغدغه‌تون این باشه که بیشتر از اون چیزی که محصول نهایی باشه، روند تولید و در واقع آماده شدن محصول رو به مخاطب نشون بدید، برای مردم خیلی جذابه. این هم یکی از اون راهکارهایی که امروز روز مخاطبا خیلی طرفدار اینن که ببینن این محصولی که الان براشون داره ارائه میشه چه روندی رو طی کرده که تولید بله. شده. همین براشون بسیار جذابه.
درسته. درباره انواع شبکه‌های اجتماعی این سوال پیش میاد. هیچ شبکه اجتماعی مورد اقبال قرار میگیره و به صورت بین‌المللی، حتی در بعضی از شبکه‌های اجتماعی توی کشورهای خاصی یا یک منطقه خاص از کره زمین مورد اقبال قرار میگیره. چه جوریه که یه شبکه‌های اجتماعی اصلا مورد استقبال قرار نمیگیره و طرد میشه با اینکه خیلی شناخته شده هست؟ و درباره عمر شبکه‌های اجتماعی هم بفرمایید.
بله، ببینید، ما تو بحث کسب و کار یک واژه‌ای رو داریم به نام چرخه عمر محصول. تو این چرخه عمر محصول، یک محصول از زمانی که متولد میشه، مثل هر در واقع پدیده که در واقع تو در واقع این طبیعت وجود داره، یک در واقع زمانی برای به وجود اومدنش وجود داره، لحظه بلوغ و زمانی که به افول میرسه. در چرخه عمر محصول برای محصولات دیجیتال و محصولاتی که حالا از جنس سکوهای اینترنتی یا در واقع شبکه‌های اجتماعی هم هستن، اینا به عنوان محصول شناخته میشن، که در واقع ما باید بدونیم که یک محصولی که میخواد وارد بازار بشه، اولا که خب زمانی که داره متولد میشه، اون گرایش تو بازار یا به شبکه‌های اجتماعی رو به افوله یا به رو به بلوغه. چون شما مثلا فرض بفرمایید یک زمانی یه شبکه اجتماعی میاد با یک مزیتی که اون مزیت دیگه الان مزیت محسوب نمیشه، 2 سال پیش مزیت بوده. مثلا شما فرض بفرمایید که میتونستی در این شبکه اجتماعی در آن واحد 10 تا عکس رو بارگذاری بکنی، خب این یه زمانی مزیت بود، ولی الان شاید این خیلی مزیت نباشه. یکی از دلایل این که یک شبکه اجتماعی رو به افول میره این هستش که در واقع آینده نگری تو اون شبکه اجتماعی اتفاق نمیافته، در واقع به نیازهای فعلی مخاطبا داره جواب میده، نه به نیازهای آیندهشون. این یه مورد. مورد بعدم بحث به روزرسانی های شبکه اجتماعی. مثلا ما تو شبکه اجتماعی داریم از در واقع سکوهایی که اینها در یک زمانی حرف اول رو در بازار می زدن، ولی الان دیگه خبری ازشون نیست، به خاطر اینکه به روزرسانی های خوبی روش انجام نشده. آها. یا اصطلاحا به خطاهایی میخوره وقتی که در واقع اون سکو اینترنتی باز میشه یا داریم باش کار میکنیم. اینا دلایل یه سرش فنیه هم برمیگرده به در واقع زائقه مخاطب. یعنی انقدر مخاطب زائقش جلوتره، تا این میاد به این زائقه برسه خیلی طول میکشه و مردم حاضر میشن که کوچ کنن از یک شبکه به شبکه دیگه، و بسیار هم در واقع این خطرناکه. برای همینه حتما تو حوزه شبکه‌های اجتماعی یک اتاق فکری باید داشته باشیم، یک واحد طرح و توسعه داشته باشیم، تا در واقع همزمانی که داریم کار عملیات رو انجام میدیم به آینده نگری کسب و کارمون نگاه بکنیم.
خب یه سوال پایانی، چون وقت کلاس به پایان رسیده. هر شبکه اجتماعی هم آقای دکتر یک رسالت و وظیفه‌ای رو داره. مثلا یه شبکه اجتماعی داره محتوای تصویری باید بارگذاری بشه.
بله.
دیگری مثلا فعالان حوزه خبر تو اون شبکه اجتماعی مشغول به کار هستن. بعضیا بحث اطلاع رسانی دوستیابیه. همینطور حالا هر کدوم یه تکلیفی و وظیفه‌ای رو دارن. و اگر اشتباه بکنیم توی هر شبکه اجتماعی که مثلا به صورت این محتوای تصویری و ویدئویی باید بارگذاری بکنیم، ما کپشن‌های خیلی طولانی بنویسیم و متن طولانی، احتمالا مورد قبول قرار نگیره. همینطور هست؟
بله، دقیقا هم نکته که شما فرمودین صحیحه، و نکته این هستش که هر شبکه اجتماعی اصطلاحا یک لباس واحد و لباس کار مخصوص به خودش رو داره. مثل اینکه شما مثلا فرض بفرمایید در یک مهمانی دعوت میشید، این مهمانی که شما باید کوچه‌شلوار بپوشید، یک جایی میخواید با دوستانتون برید باید لباس خیلی در واقع اسپورت شما بپوشید. هر در واقع محفلی برای خودش یک پوششی رو میخواد.
درست.
این شبکه‌های اجتماعی هم به این صورت هست، یعنی در واقع ما در هر شبکه اجتماعی که حالا اسامیش حالا لزومی نداره الان اینجا مطرح بکنیم، برای خودش یک لباس واحد داره، یک لباس کار داره که ما باید بدونیم که در اون شبکه اجتماعی به خاطر حضور افراد و اون فرهنگی که در اون شبکه وجود داره چه در واقع روشی از نوع ارائه محتوا بیشتر جواب میده.
درست.
این هم به جهت فرهنگ، هم به جهت نوع آدمایی که اونجا حضور دارن و نیازهایی که میخوان
مشغول فعالیت هستند.
بله.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر ارجمند گرامی، سپاس که با ما همراه بودیم، به خدا
زنده باشین. ممنونم، خدا نگهدار.
زنگ زنگ اقتصاده، زنگ زنگ یادگیریه، مباحث علمی اقتصاد، مباحث کاربردی اقتصاد. شما در یک دانشگاه اقتصادی حضور دارید.
متشکرم، با زنگ اقتصاد همراه هستین. کماکان حاضریای خودتون رو برای کلاس‌های مختلفمون میزنید. با 30,036,37 همراه هستین. سوالی اگر دارین مطرح میکنید که من از مدرس درس مربوطه بپرسم. حریری، پرستار بیماران بین الملل در مشهد مقدس با ما همراه هستن. پریمکشون رو درباره شبکه اجتماعی دریافت کردیم. آزمون با ما همراه هست. 919-01-39 مختاری از اصفهان. عبداللهی شاد با ما همراه هستن، درباره یارانه سوال کردن. کلاس کلاس اقتصادی هست. جعفر کاظمی از تهران، دانش آموز جدید الورود، خودشون رو معرفی کردن. حاج آقا محسن از اصفهان، مرتضی خبیری از استان فارس، وحید رحمتی یه دوستی، عبدالوحید طاهری گرجی از مازندران بهشهر یه دوستی هم گفته یه حاضری کوچولو برای من بزنین، من فقط کلاس آخرتون رو میتونم همراه باشم. معرفی نکردن خودشون رو. 913-10-18 هستن. بسیار عالی، خودشون رو معرفی بکنن. آقای مختاری از اصفهان هم برنامه رو میشنوه. و آقا محسن از اصفهان 990-49-63. موضوع هم بله میتونین پیشنهاد بدین برای مبحث هر کدوم از کلاس ها. مثل دوستی که گفتن میشه درباره تسهیلگری بازار و ترغیب به خرید یک شب صحبت بکنین، چرا که نه. این موضوعات و مباحث رو یادداشت میکنیم، بگنجونیم توی یکی از سه تا کلاسمون، بورس و بازاریابی و کلاس مدیریت منابع انسانی. زنگ سوم، کلاس مدیریت منابع انسانی.
حاضری رو بزن. مدیریت منابع انسانی، آموزش افزایش بهره‌وری سازمان، تراز درخشان تضمینی. حاضری؟
کلاس سوم شروع شد. کلاس مدیریت منابع انسانی و امشب می‌خوایم درباره رفتار سازمانی در زنگ اقتصاد رادیو اقتصاد صحبت بکنیم. بله، همینجا بگم که بازخوردتون از برنامه رو هم می‌تونید با شماره تلفن 162 در میون بذارید. امشب درباره رفتار سازمانی می‌خوایم صحبت بکنیم و همراه بشیم با مدرس این درس، آقای دکتر عادل شهابی، کارشناس مدیریت منابع انسانی. بشنویم دیگران درباره رفتار سازمانی چه گفتند. خب آقای دکتر با ما همراه هستن. آقای دکتر شهابی گرامی، کارشناس مدیریت منابع انسانی، سلام به شما.
درود میگم بر شما، سلام به همه شنوندگان عزیز، شب شما بخیر، در خدمتیم.
سلامت باشین و تندرست برخلاف شب‌های گذشته. می‌خوایم این بخشی رو که شنونده‌هامون و مردم درباره موضوع مبحث امشب صحبت کردن رو به اتفاق بشنویم. موافق هستین؟
حتما، خواهش می‌کنم.
رفتار سازمانی رو بشنویم از زبان مردم.
رفتار سازمانی نمیدونم، رفتار سازمانی چیزی الان به ذهنم نمیرسه که اصلا بخوام بگم.
رفتار سازمانی یعنی که تو بیای نیروهای تحت امرت رو که دارن برای تو کار میکنن رو انقدر خوب بشناسی، برخوردشو چه میدونم، حتی از لحاظ روانشناسی و روانشناختی نقاط قوتشو بدون، نقاط ضعفشو بدونی، بدونی که مثلا با اون آدم و چطوری رفتار کنی، نحوه تعامل با آدمای توی سازمانت رو بلد باشی، این یعنی رفتار سازمانی. من
یه موقع از یه کارمندی یه فکر دیگه ای داره برای به نفع سازمانه، ولی نمیتونه بیشتر از اون چارچوبه حرکت بکنه. رفتار سازمانی یه چارچوبه که همه باید تو اون چارچوب عمل بکنن دیگه، بیشتر از اون نمیتونن برن جلو. یکی بخواد یه رفتار دیگه بکنه باش برخورد میشه.
رفتار سازمانی باید همه جا رعایت بشه، یعنی سمت ها باید رعایت بشه، رفاقت ها کنار تو محیط کار. من الان با کارمندم ممکنه خیلی دوست باشم، رفتار خانوادگی تو محیط کار، اون کارمند من مدیر، یکی کارگره، یکی تحصیل داره، یکی آبدارچیه، این سمت ها باید حد و حدودش رعایت بشه.
رفتار سازمانی یه چیزی از قبل هماهنگ شده باشه، برای اینکه شما یه شرایطی رو مهیا کرده باشی که بتونی کاری که میخوای انجام بدی و درست انجام بدی. فکر می‌کنم همچین چیزی باید بشه.
رفتار سازمانی خیلی اطلاعات اینجا هم میخوام توضیح بدم نمیتونم.
خب پاسخ‌ها رو با هم شنیدید. حالا نظر شما چیه؟ فکر می‌کنید که رفتار سازمانی به چه معناست؟
درود مجدد خدمت شنونده هامون و آقای دکتر عادل شهابی، کارشناس مدیریت منابع انسانی. آقای دکتر، رفتار سازمانی چی هست و چه تأثیری داره در عملکرد سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف؟
سلام مجدد به شما. خدمت شما که آرزم، رفتار سازمانی خیلی ساده، اصول رفتاری افراد تو محیط کار رو میگن رفتار سازمانی.
بله.
یعنی اینکه شما بر قوانین، بر چه اساس، بر چه قوانین، رویه‌ها و اهدافی افراد در سازمان در واقع رفتار میکنن و عمل میکنن، اینو اصطلاحا بهش میگن رفتار سازمانی.
رفتار سازمانی رو باید آموزش بدن یا تکلیف بکنن و چه کسی بنیانگذارش خواهد بود؟
بله. ببینید، اصطلاحا ما یک اصطلاحی داریم در منابع انسانی، در ذیل در واقع همین سابسیدری منابع انسانی میگنجه، به نام مدیریت رفتار سازمانی. خدمت شما که آرزم، در اصطلاح حالا سازمانی Organizational Behavior Management، یعنی اینکه شما حالا یک رویه‌ای باید برای این داشته باشید که مدیریت بکنید این رفتار سازمانی رو و این اصول رفتاری افراد رو در محیط کار مشخص کنین، تحلیلش کنین و در جهت بهبود عملکرد خود همون شخص به عنوان کارمند و عملکرد سازمان در واقع بتونید این رفتارها رو سوق بدید. حالا مدیریت رفتار سازمانی یکی از زیرشاخه‌های اصلی در واقع اون واحد منابع انسانی در هر سازمان محسوب میشه که به قول معروف در بحث اهدافش، در بحث رویه هایی که ایجاد میشه، همه اینها رو، یه سری اهدافی رو داره که حالا چند، بعضی جاها 5 هدف میگن، بعضی جاها 7-8 هدف میگن. اهداف در واقع اصطلاحا مدیریت رفتار سازمانی اهداف مهمی هست در سازمان ها. اصطلاحا کارکردش خیلی عینی نیست، ذهنیه، به رفتار افراد برمیگرده. و حالا اهداف رو هم اگر تمایل داشته باشید وقت
حتماً باشه، حتما اهداف رفتار سازمانی رو بهش اشاره بکنید آقای دکتر.
اهداف مدیریت رفتار سازمانی در درجه اول، مدیریت رفتار سازمانی در یک سازمان به دنبال ایجاد رضایت شغلیه. ببینید شما، چون بحث منابع انسانی با انسان سر و کار داره و خب انسان خواستگاه‌های خودش رو داره، رفتار خودش رو داره، نیازهای خودش رو داره، یک موضوع اجتماعی، یک موجود اجتماعی، احساسات داره، عواطف داره، همه اینها دخیل هستن. برای اینکه شما بتونید در یک سازمان بهره‌وری بالاتر داشته باشید، بهتر به اهداف سازمانی دست پیدا بکنید و نیل به اون سمت در واقع پیش بریم، ایجاد رضایت شغلی در یک سازمان، در نیروی انسانی یک سازمان، یک گزاره بسیار جدی و مهم است. یکی از اصلی ترین اهداف مدیریت رفتار سازمانی ایجاد رضایت شغلی در افراد و نیروی انسانی اون سازمان است. حتما همه ممکنه تفسیر بکنن که رضایت شغلی یعنی درآمد بالاتر، یعنی حقوق بالاتر.
الزاماً
این نیست آیه استاد مینایی عزیز. رضایت شغلی اصطلاحاً جنبه های مختلفی داره. شما ممکنه که در یک سازمان با به نوعی مدیریت رفتار سازمانی عمل بکنه که دستیابی به هدف ارضا کننده بخشی از در واقع نیازهای نیروی انسانی باشه و موجب ایجاد رضایت شغلی بشه، که یه توضیح فکر میکنم 3-4 شب قبل در همین صحبتهایی که با هم داشتیم توضیح دادم. هرچه تخصص، مهارت و لول نیروی انسانی بالاتر باشه، رضایت شغلیش در دستیابی به هدف و در اون طبقات بالاتر از منابع مالی و درآمد و دستمزد معنی میشه.
بله، فرموده
بودید. پس ایجاد رضایت شغلی یکی از اهداف مهم مدیریت منابع انسانی تفسیر میشه. بحث ایجاد فرهنگ سازمانی خیلی بحث مهمی هست، یعنی این فرهنگ سازمانی که ناشی از این رفتار سازمانی، این منابع انسانی یک سازمان هست، چه فرهنگی رو در واقع در این سازمان حاکم کرده؟ فرهنگ بهره‌وریه، فرهنگ چابکیه، فرهنگ احاطه و استفاده بهینه از تکنولوژی‌های نوین هست. ایجاد فرهنگ سازمانی مستقیماً از اهداف و برنامه‌های مدیریت رفتار سازمانی یک واحد منابع انسانی از اون منبعث میشه. حالا درک بهتر کارکنان از همدیگه، از مدیرانشون، از اهداف سازمانی باز از همین در همین حوزه هست. ببینید، یک واحدی که مدیریت رفتار سازمانی که عمدتاً بر عهده در واقع مدیران منابع انسانی از این حوزه که اینو شکل بدن، خدمت شما که عارضم، باعث میشه که شما اصطلاحاً رهبری رو در سازمان و تعارضات رو در سازمان بتونید خوب رهبری کنید. وقتی در یک سازمانی تعارضی به وجود بیاد، مدیر اون دپارتمان، اون واحد، اون سازمان موظفه که اون تعارضات رو مدیریت بکنه، تحلیل بکنه و حل بکنه. رهبری حل این تعارضات از اهداف واحد، از اهداف واحد منابع انسانی هست که مدیریت رفتار سازمانی در این موضوع بسیار بسیار اثرگذاره.
و این رفتار سازمانی تعریف شده به صورت حالا یک چارت هست، چجوری به روز رسانی شگونه هست، توی زمانهای مختلف چند وقت یک بار بعد انجام بشه و چه موقعی الزام داره این کار؟
رفتار سازمانی رو میفرمایید؟
بله بله. اینکه به صورت اینکه حالا اگر مدون شده یک دهه پیش، دو دهه پیش برای فلان سازمان، آیا نیاز نداره به روز رسانی بشه؟ مواردی به خاطر یه شرایط خاصی اضافه بشه، کاسته بشه؟
اساسا مدیریت رفتار سازمانی یک فرایند کاملا پویا هست. یک فرایند کاملا پویاست بر اساس اهداف سازمان، بر اساس در واقع محیط و پیچیدگی و نیروی انسانی جدید و قدیمی که هست. نه بفهمید، این تمام اینها اصطلاحاً به روز رسانی میشه. و همچنین این، شما ممکنه یک مدیر ارشد در یک سازمان مثلا تغییر بکنه، اون فرهنگ سازمانی و به تبع اون مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی، اهداف، ویژگی‌ها، آرایششون و به قول معروف کارکردهاشون عوض بشه.
یعنی با تغییر یک مدیر هم امکان داره که عوض بشه رفتار؟
بله، چرا که نه. بهره‌وری بالاتر رو توی یک سازمان که بهره‌وری بالاتری شما از منابع انسانیتون بگیرید، مستقیما از اهداف مدیریت رفتار سازمانی هست. ببینید، اساسا در سازمان‌ها اصطلاحا ما چارت یا نمودار سازمانی داریم، خب، که این رویه رسمی یک سازمان هست. بله. که کدوم دپارتمان، کدوم واحد چه اهدافی رو با چه شرح شغلی، با چه در واقع دقیقاً انجام میده. اما عملکرد روانتر و واقعی یک سازمان و ارگانهاش در راستای هدف رو تیم‌هایی ان که تو اون سازمان تشکیل میشه، حالا یا ذیل دپارتمان‌ها و واحدهای سازمانی هستن، یا تیم‌های اصطلاحاً در هم تنیده‌ای هستن که از واحدهای مختلف و تخصصهای مختلف جمع میشن تا اهداف رو به دست بیارن یا مسائل رو حل بکنن. اصطلاحاً مدیریت ماتریسی یا خزانه‌ای هم بهش اطلاق میشه در سازماندهی سازمانی، که این بهره‌وری بالاتر کارکنان و تشکیل تیم‌های هماهنگ و اثربخش و کارا باز از اهداف در واقع مدیریت رفتار سازمانی.
زنگمون داره میخوره آقای دکتر. متشکرم. فردا شب انشالله بیشتر با شما همراه باشیم و زودتر با شما تماس بگیریم و سر کلاس حاضر باشید. شما
موفق.
متشکرم از شما. ارادتمند، به خدا بسپارم. شنونده‌های عزیز، متشکرم که امشب هم زنگ اقتصاد رو شنیدین. فردا قرارمون ساعت 18:06 عصر. خدا حافظ.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه ساله. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل.
الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرا. سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره،
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته، نیازی به تعریف نداره.
تا قطع خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاش، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاش دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی برمازه و مشعل های گاسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس، مدرن تندیس.
آماده این خبر رو بشنوین؟ مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد. یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
چینر جذبی مهر است. تلفن 021-823-64.
مهرسل، متخصص تهویه و تبرید.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.